اثر میکنه و در واقع داروها در واقع بسته به مکانیزمی که دارن روی این در واقع عوامل پاتوژنیک موثره.
خانم دکتر، با توجه به این شیوع بالا که گفتین 80 تا 85 فیصد افراد ممکن است به اشکال و اقسام مختلف اینمی آکنه و دانه های جوانی مصاب شوند و اینا را داشته باشند، علت این شیوع و زمینه هایش چیست؟
ببینید، در بحث آکنه بحث ژنتیک خیلی مهمه. یعنی یکی از چیزهایی که در واقع در مورد آکنه وجود داره و واقعا تایید شده است اینه که ژنتیک در بروز آکنه موثره. ولیکن 80 الی 85 درصد افراد درجاتی از آکنه رو، ممکنه یکی خیلی خفیف و یه بازه کوتاهی که طولانی مدت و سالیان سال با آکنه درگیری داشته باشه. 80 الی 85 درصد آدما به خصوص حوالی سن بلوغش درجاتی از آکنه رو تجربه میکنن. ممکنه از آکنه زیرپوستی خفیف باشه تا آکنه شدیدی که حتی جا از خودش به جا میذاره.
بله،
بنابراین این در واقع بروز آکنه بسیار شایع هستش. در مورد ژنتیک هم خدمتون عرض کردم. یه سوال خیلی مهمی که خیلی موقع از ما میپرسن اینه که میپرسن رژیم غذایی آیا در بروز آکنه مهمه یا نه. اونقدری که شاید ما به این باور داریم که آکنه با رژیم غذایی دستخوش تغییرات میشه، به اون شکل در مطالعات نشون داده نشده. اما اون چیزی که دیدن که غذاهایی که بسیار شیرین هستن، لبنیاتی که خیلی خامه دارن و در واقع جانک فود ها، یعنی غذاهایی که حالت فست فود دارن.
بله،
ولی واقعیتش اینه که در اون حدی که ما کاملا آکنه رو مرتبط بدونیم با رژیم غذایی، نه، همچین چیزی نیستش. ولی این نکاتی رو که فرمودم خدمتتون بهتره که حتما رعایت بشه که میتونه جز عوامل تشدیدگر آکنه باشه. و اینکه اینم همینجا توی پرانتز خدمتون عرض بکنم که آکنه نیاز به درمان رو داره بر حسب شدتش و این چیزیه که پزشک تشخیص میده که چه درمانی براش بدن. این باور که آکنه رو چون که همه آدما توی سنی اغلب آکنه دارن، درمان نکنیم، ولش بکنیم، صبر کنیم تا خودش خوب بشه، که خیلی هم باور شایعی هست و خیلی اینو دارن.
بله،
بهتره که اینطور نباشه، به خاطر اینکه آکنه وقتی که از خودش سکل به جا میذاره، عوارض به جا میذاره، درمان عوارضش خیلی سخت‌تر از درمان خودشه. یعنی بهتره که به خصوص آکنه هایی که از اول با شدت شروع میشن و همون موقعی که شروع میشن مشخصه که این آکنه اسکارگذار هست، اتفاقا با شدت و حدت و در زمان مناسب درمان بشه، یعنی در همون نوجوانی.
بله،
تا وقتی که عوارضی مثل اسکارهای شدید آکنه که بعداً با همه روش‌های درمانی متعددی که براش وجود داره، در بهترین حالت ما میتونیم 40-50 درصد ظاهرش رو بهتر بکنیم، اتفاق نیفته هستن. و اینکه خیلی مواقع افرادی که درگیر آکنه نوجوانن و به شدت از نظر زیبایی درگیر مسئله آکنه میشن و میبینین که خیلی مواقع از نظر روحی انقدر اذیتشون میکنه، یا انقدر این آکنه ها رو دستکاری میکنن یا بهش فکر میکنن، که در واقع اگر که اون آکنه درمان بشه، خیلی خیلی تاثیرش مثبت‌تر از اینه که بذاریم در گذر زمان تا بخواد که مثلا اون سیر کاهش یابنده خودش رو طی بکنه. درمانش در زمان مناسب کاملا توصیه میشه.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر گودرزی. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما برای بخش آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
سلام، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالبی رو تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی کنه. ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستن مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینا هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنن. همه کسانی که در کارگاه های با صدای بالا کار میکنن و همه کسانی که در محیط های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول های شنوایی که مردند حیات دوباره پیدا نمی کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالبا در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدودهی بالاتر میره دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافه‌ای که بهش میاد محافظت کنیم.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی، متخصص امراض پوست و جلدی، در رابطه با شایع‌ترین بیماری پوستی یا جلدی انسانها یعنی امی آکنه ولگاریس یا دانه ها و جوش های صورت و روی و بدن ما و دانه هایی که به غرور جوانی دانه معروف است صحبت کردند. ماهیت ای دانه ها، چگونگی و دلیل به وجود آمدنشان در پوست، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل تشدید کننده او را مورد بحث قرار دادند. یادآور شدند که دانه ها و جوش ها بهتر است تا هرچی زودتر معالجه و درمان شوه. فکری که بسیاری ها میگن که نی ای کدام درمان و معالجه نداره، باید بگذاریم تا خودش خوب شوه. ایره میگن که نگذاریم که کهنه شده و مزمن بشه و عوارض و سکل باقی بگذاره. یادآوری شد که ای دانه ها از سن 12 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی بسیار شدیدن و شایعن به وجود می آید. ممکن است تا 25 سالگی هم ادامه داشته باشه. گهگاهی ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاید که گفتن به اونها دانه های کهنه شده و مزمن گفته می شه. بحث با ما همراه باشین، انشالله که مورد استفاده تان قرار بگیره. خانم دکتر، این جوش ها یا دانه های روی صورت و بدن تقسیم بندی هم داره از نظر شدت و حدت؟ چون در هر فرد فرق میکنه درجه و اندازیشان.
آکنه گریدینگ داره. گفتم آکنه زیرپوستی اولین در واقع هستش. آکنه های خفیف آکنه هایی هستن که بیشتر از زایات زیرپوستی و یک سری زایات التهابی محدود لابلای اون جوش های زیرپوستی دیده میشه. جوش های زیرپوستی هم منظور همون جوش های سرسیاه و سرسفیدیه که خیلی ها دارن، میگن که حالت آکنه کومدونال. آکنه متوسط آکنه که اغلب زایاتش التهابی هستن ولی هنوز کیست و اسکار شدید ایجاد نکرد.
بله،
آکنه شدید آکنه ای که از اول زایاتش بسیار بزرگن، ما میگیم حالت نجودار کیستیک دارن و اسکار از خودشون جا میزن.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از موضوعات در این رابطه افرادی هستن که مخصوصا در جوانها که گاهی صورت و رویشان هیچ دانه و جوشی نداره، اینمی دانه ها را ندارن، اما دست و کمر و پشتشان دانه های متعدد و زیاد و بزرگ داره و جای لکیشان هم باقی میمانه. این چه قسمی است و چه کار باید بکنن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، آکنه میتونه در صورت، در قسمت فوقانی قفسه سینه، در قسمت فوقانی بازوها و در ناحیه کمر، جاهایی که بیشترین ترشح سبوم یا چربی دارن دیده بشه. این به این معنی نیست که هر فردی که آکنه داره باید در تمام این نواحی آکنه داشته باشه یا به یک نسبت توزیع آکنه در این نواحی وجود داشته باشه. بله، کاملا در واقع بسیار شایع افرادی که ممکنه فقط درگیری صورت داشته باشن، درگیری در تمام نواحی داشته باشن، یا اینکه فقط در بدن بیشتر متمرکز باشه جوش هاشون، و این وابسته به فیزیولوژی تولید سبوم در اون نواحی هستش. و در واقع با توجه به این که کمر جوش های زیادی دارن که از خودش در واقع لک هم به جا گذاشته و جای اسکار یا جوشکا هم به جا گذاشته، ایشون هم در واقع نیاز به درمان سیستمیک یا همون درمان خوراکی رو خواهند داشت. یعنی که با اینکه صورت خیلی درگیر نیست ولی چون بدن درگیره، نیاز به درمان کامل خواهند داشت.
خانم دکتر، یکی از سوالات گاهن در مورد بعضی اقداماتی که روی پوست صورت که اخیراً انجام میشه، مثل استفاده و با کار بردن از واکس های صورت روی، اینا گاهن باعث جوش و دانه های صورت میشه. آیا این واقعیت داره و واکس صورت واقعا میتونه باعث دانه و جوش های صورت شوه؟
بله، استفاده از حالا واکس یا هر روش اپیلیشنی که ممکنه که در واقع باعث کندن موها بشه، ممکنه در واقع تغییراتی در اون منافذ پوستی ایجاد بکنه و اون تغییرات تکثیر اپیدرمی تحت تاثیر قرار بگیره و بروز آکنه، به خصوص آکنه های زیر پوستی بعد از واکس بند انداختن اصطلاحاً یا اپیلیشن خیلی شایع و مکررن دیده میشه و میتونه وجود داشته باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. جلسه را همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در جلسات بعد خواهیم داشت. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیز هم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه ای از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت را از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص، از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتوانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتوانین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بزیم خیلی هم بزن سفر الی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا با ما همراه باشید. سراسر ایران زمین جاذبه های طبیعی مختلف و بکری داره که برای بسیاری از مردم جهان ناشناخته است. در سواحل شمالی و جنوبی ایران تا طبیعت سرسبز خطه شمال، کوههای غرب و یا حتی دشت های خشک نواحی مرکزی ایران دیدنی های شگفت انگیز بسیاری وجود داره. حتی بخش های مرکزی ایران برغم خشک و کویری بودن طبیعتی زیبا برای عرضه دارند. یکی از این مناطق شگفت‌انگیز دشت لوت در جنوب شرقی ایران است که در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که شما را با این عرصه طبیعی زیبا بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه باشید. دشت لوت یا بیابان لوت نخستین دشت بیابانی وسیع در جنوب شرقی ایران و از جمله بیابان‌های فراگرم و خشک جهان است که در میان سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان قرار دارند. این دشت حدود 10% از وسعت خاک ایران را در بر گرفته است. بیابان لوت با قرارگیری در قطب حرارتی زمین در سالهای 2005 تا 2007 و 2009 به عنوان گرمترین نقطه زمین اندازه گیری شد و در سال 2005 با دمای بالای 70 درجه سانتیگراد رکورد گرمترین دما در کره زمین را ثبت کرد. فرضیه لوت به عنوان قطب گرمایی زمین ابتدا در سال 1952 توسط پروفسور استراتیل استاد دانشگاه وین در اتریش مطرح شد و پس از بررسی‌های هوایی ریگ یلان را به عنوان گرمترین نقطه زمین معرفی کرد. در سالهای بعد تئودور مونو استاد بیابانشناسی دانشگاه سوربن فرانسه همان مکان را به عنوان قطب گرمایی زمین تایید کرد. با استناد به نقشه ثبت شده ناسا، بالاترین دمای ثبت شده در کره زمین 70.3 درجه سانتیگراد در سال 2003 در منطقه ریگ یلان در شرق لوت بوده است. این دما هرگز در لوت تکرار نشد، ولی بعد از این سال منطقه ریگ یلان تا سال 2009 بالاترین دمای هر سال زمین را به خود اختصاص داد. بیابان لوت و سامانه محیطی آن دارای ارزش‌های بالفعل و بالقوه فراوانی است که شاخص‌ترین پدیده‌های طبیعی بیابانی را در قالب مجموعه‌ای بی همتا به نمایش گذاشته است. یاردانک‌های بیابان لود که به کلوت معروفند در بخش غربی، ریگ یلان یا ارگ یلان در بخش شرقی